دوستان همراه پادکست صحنه جم، سلام. خیلی متشکرم از اینکه پادکست صحنه جم رو مثل همیشه دارید دنبال میکنید و ما رو از نظرات سازنده و انتقادات و پیشنهادات خودتون مطلع میکنید. خب دیگه لازم نیست بگم دیگه، مثل همیشه یکی از مهمترین ارکان پادکست صحنه جم یا هر پادکست دیگه‌ای به هر حال نظرات مخاطبینشه. ما هم سعی میکنیم با توجه به نظرات شما و با توجه به برایند نظرات شما برنامه‌های آتی پادکست صحنه جم رو پیاده بکنیم. همین داستانی هم که حالا ما امروز در نظر گرفتیم که برای شما روایت بکنیم بر اساس برایند نظرات شما بوده و سعی ما این بوده که همیشه بتونیم تنوع و تفاوت رو توی اپیزودهای مختلف پادکست صحنه جم رعایت بکنیم. خیلی متشکرم از اینکه ما رو همراهی می‌کنید، باعث افتخار ماست که برای ما نظراتتون رو می‌نویسید. همچنان به این کار ادامه بدید، چون چراغ راه پادکست صحنه جم همین اعلام نظرهای شماست و اعمالش از طرف ما. ضمن اینکه همچنان از شما عزیزان همراه خواهش میکنم که ما رو سابسکرایب بکنید توی کست باکس و ناملیک و ما رو اونجا دنبال بکنید و ما رو از نظرات خودتون در مورد پادکست صحنه جم و اپیزود جدیدمون امانوئل هم مطلع بکنید. خیلی متشکرم از اینکه همراه ما هستید و خیلی امیدوارم که بتونیم نظر شما رو توی ادامه پادکست صحنه جم و توی اپیزودهای آتی هم جلب بکنیم. متشکرم و در خدمتتون هستیم با یه اپیزود جدید و جذاب و پر التهاب دیگه. خیلی خوب، بریم سراغ داستان. اگه اپیزود قبلی رو به هر دلیلی گوش ندادین حتما برین گوش بدین که کلیت ماجرا دستتون بیاد و اپیزود دوم رو راحت تر بتونید دنبال کنید. اما در هر صورت من یه خلاصه ای از قسمت قبل رو تعریف میکنم تا مشخص بشه اصلا کجای داستان الان وایسادیم. همونطور که گفتیم و شنیدید، همه چی با یه شام و یه پنجره باز شروع میشه، ولی خب این فقط ظاهر ماجراست دیگه. اصل ماجرا این بود که یه نفر با نقشه قبلی واسه دزدیدن الیزابت اسمارت وارد خونه میشه و نقشه‌شو جلوی چشای خوابالوی خواهر الیزابت یعنی مری کاترین عملی میکنه. عملیات آدم ربایی هم با موفقیت پیش میره. موفق یعنی چی؟ عملیات موفقی که داریم در موردش صحبت میکنیم چه مدل عملیاتیه؟ یعنی 700 نفر داوطلب و هلیکوپتر پلیس و سگ پلیس و کلی امکانات ریز و درشت به هیچ عنوان جواب نمیده و اثری از الیزابت اسمارت به چشم داوطلب و بینی تیز سگا نمیخوره. از اون طرف هم خب پلیس کاری که باید بکنه و وظیفه‌ای که روی دوشش اینه که بزنه تو کار تحقیقات، همین کارم میکنه. خانواده اسمارت هم خب نقش خودشون رو توی این ماجرا باید انجام بدن دیگه، و همین خاطر هم کنفرانس‌های خبری رو کلید میزنن. حالا چرا کنفرانس‌های خبری توی آمریکا برای اینکه آتیش ماجراهای مربوط به آدم ربایی سرد نشه و پلیس خیلی بی انگیزه نشه، خانواده حالا اون کسی که مورد آدم ربایی واقع شده باید به هر طریق ممکن ماجرا رو داغ نگه داره؟ یکی از این کارا هم خب به هر حال کنفرانس خبریه. پلیس هم البته کلی مظنون پیدا میکنه، بیکار نمیشینه، اما نهایتاً میرسن به دو نفر، ادمونز و ریسی. ادمونز خیلی زود از لیست مظنون‌ها با نظر پلیس خارج میشه. خب حتماً دلیلی که به پلیس‌ها برای نبودن توی اون شرایط داره ارائه میده از طرف پلیس قابل قبوله. حالا میتونه داشتن شاهد بوده باشه، میتونه، خیلی ما جزئیاتشو نمیدونیم، میتونه داشتن شاهد بوده باشه، میتونه یه عذر موجهی توی اون تایمی بوده باشه که این اتفاق افتاده. اما میمونه ریچارد ریسی. ریسی چون خدمتکار سابق خانواده بوده و سابقه دزدی هم از خانواده اسمارت داره، از اون طرف هم خب خیلی آدم خوش سابقه نیست، شدید میره کجا؟ میره زیر ذره بین پلیس. اما یه اتفاق غیر منتظره براش میفته و معادلات پلیس بدبخت رو به هم میزنه. چی میشه؟ ریسی بعد از دادگاهش میره تو کما، چند روز بعدم میمیره. علت مرگش هم آنوریسم مغزیه. اما خب تو اوج ناامیدی مری کاترین چیزی یادش میاد که به نظر میتونه سرنخ خوبی باشه واسه پلیس، اما پلیس خیلی بهایی بهش نمیده. چرا بها نمیده؟ چون گفتیم اظهاراتی که قبلا گفتیم، منظورم همون اپیزود قبلیه، اظهاراتی که در حقیقت مری کاترین ارائه داده توی روزی که حالا پلیس اونو مورد بازجویی یا مصاحبه قرار داده، خیلی اظهارات دقیق و به درد بخوری نیست. تا جایی که خانواده دیگه اصلا خودش تصمیم میگیره پی ماجرا رو بگیره و نهایتاً هم میرسن به یه نقاشی. نقاشی که به کمک مجری معروف امریکایی یعنی جان والش و رسانه‌های علاقمند پاش به خونه مردم ایالت هم باز میشه. الان دیگه همین نقاشی قراره ماجرای قسمت اول رو به قسمت دوم اپیزود امانوئل وصل بکنه. بنابراین همراه من باشید برای شنیدن قسمت دوم از اپیزود امانوئل. از بین تمام کسایی که این نقاشی رو از طریق رسانه ها میبینن، یه سری ها خیلی مهمن. کیا؟ خانواده امانوئل. اونا نقاشی رو میبینن و چهره رو تشخیص میدن و با پلیس تماس میگیرن. میخوان چیکار کنن؟ میخوان اسم طرف رو به پلیس گزارش بدن. تا اونجا که خب من از منابع متوجه شدم، خواهر کوچیکه امانوئل اولین نفریه که بعد از دیدن نقاشی و شنیدن اسم امانوئل با پلیس تماس میگیره و میگه که نقاشی که الان همه جا پخش شده کسی نیست جز برادرش. الان دیگه گزارش میتونه مهمترین سرنخ پلیس باشه. چرا؟ چون دیگه فقط پای مری کاترین وسط نیست، گزارش یه منبع جدی و قوی داره. از طرف دیگه هم خب میتونه کلی صرفه‌جویی کنه تو هزینه های پلیس و در نهایت هم کارو به یه جایی برسونه که پلیس حداقل یه مظنون جدی دیگه داشته باشه بعد از این همه مدت. بالاخره بعد از مرگ ریسی پلیس دستش خیلی خالی شد و این میتونه خیلی به حل پرونده کمک بکنه. اما بریم سراغ اسم. اسمی که میگن اینه: برایان دیوید میچل. برایان دیوید میچل تو 18 اکتبر 1953 تو سالت لیک سیتی یوتا سومین فرزند از 6 فرزند و توی خانواده مورمون متولد میشه. مادرش معلم و پدرش مددکار اجتماعی. البته خب خیلی دوران بچگی جالبی هم نداره، مخصوصا که پدرش خیلی بهش سخت میگیره. اگه یه قلم از سختگیریشو بخوام بگم اینه که مثلا پدر مربوطه واسه این که مسائل جنسی رو بهش آموزش بده، به جای این که از پروتکلای استاندارد استفاده کنه، با اینکه حالا مددکار و باید محتاط‌تر رفتار کنه، خیلی صریح عکسای مربوط به روابط جنسی رو از طریق مجله‌های پزشکی بهش نشون میده. یا مثلا برای اینکه کاری کنه که حالا به قول خودش قوی بار بیاد و روی پای خودش وایسه و از اون طرف بتونه گلیم خودش از آب بیرون بکشه، میبرتش جای ناشناخته سالت لیک سیتی و ولش میکنه و میگه حالا دیگه باید خودت مسیر خونه رو پیدا کنی و برگردی. در کل روش‌های خاصی واسه تربیت میچل داشته بزرگوار که خب خیلی هم روش‌های جالبی نبوده. میچل هم خب با این مدل رفتارا هرچی بزرگتر میشه رابطهش با خونه و خانواده چالشی تر میشه و بیشتر ازشون فاصله میگیره. خب تا اینجای ماجرا یه چیز مشخصی رو داریم پیگیری میکنیم، اونم اینه که رفتاری که پدر میچل باهاش تو دوران حالا بچگیش داشته خیلی رفتار عرف و جالبی نبوده. البته خب شیرینکاریای برایان تازه تو نوجوانیش قرار شروع بشه. تو 16 سالگی برایان به دلیل نشون دادن قسمت‌های خصوصی بدنش به بچه‌های کوچیک به مرکز بزهکاری خاص نوجوانا فرستاده میشه. خب این ماجرا میچلو از دوستاش دور میکنه و منزوی میکنه و یه سری مشکلات روحی روانی هم میذاره رو دست میچلو خانواده‌اش. مشکلاتش هم با پدر و مادرش انقدر زیاد میشه که تصمیم میگیرن بفرستنش پیش مادر بزرگش زندگی بکنه. بعد از این تصمیم آقای مددکار یا همون به اصطلاح پدر، میچل درس رو ول میکنه و میزنه تو کار مصرف الکل و مواد. دقیقا فروپاشی روانی میچل دیگه داره شروع میشه. دلیلش چیه؟ داریم میبینیم. تصمیمای غلط خانواده علل خصوص پدرش. تو 19 سالگی میچل با کارن مینور که 3 سال ازش کوچیک‌تر بوده ازدواج میکنه و صاحب 2 تا بچه میشه. اما خب چه انتظاری میره از این ازدواج؟ همونطور که قابل پیش بینیه، ازدواج بزرگوار به جایی نمیرسه و جدا میشن. بعد از طلاق میچل هزانت بچه ها رو با این ادعا که مینور خیانت کرده و مواد مصرف میکنه میگیره. اما خب کارن دوباره ازدواج میکنه و هزانت رو پس میگیره. اما میچل بچه ها رو بر میداره و موقتا میرن نیو همشایر. این بر میداره احتمال خیلی زیاد بدون اجازه بچه ها رو برداشته و میشه گفتش که اولین حرکت مجرمانه خودش رو بعد از ازدواج اینجا داره انجام میده. بعد از اینکه بچه ها رو میبره نیو همشایر، یه 2 سالی اونجا میمونن و به یکی از کمونای کریشنا ملحق میشن. اینم بد نیست بدونیم که میچل تو این مقطع سابقه سوء مصرف مواد مخدر و الکل هم داره. اما بزرگوار از اونجایی که خودشو تو مشکلات ازدواج قبلی مقصر نمیدونه، به این نتیجه میرسه که دوباره ازدواج کنه. از نظر بزرگوار وقتی ازدواج اول جواب نمیده چیکار باید بکنیم؟ طبیعتاً باید ازدواج دومو بکنیم دیگه. کار دیگه نمیشه کرد. همین کارم میکنه. ازدواج دومش تو سال 1981 اتفاق میفته. بعد از ازدواج دومش یه اتفاق مهم دیگه هم میفته. برادر میچل از یه سفر معنوی برمیگرده و تأثیر ویژه‌ای روی برادرش میذاره. تأثیر برادرش باعث میشه زندگی میچل بعد از برگشتن برادر مربوطه و ملاقاتش با اون چیکار کنه؟ تغییر اساسی بکنه. برای میچل مصرف مواد مخدر و الکل رو متوقف میکنه و تو کلیسا فعال میشه. بعدش هم که گفتیم دیگه، تو سال 1981 بعد از این تغییرات مثبت دوباره ازدواج میکنه. زن دومش دبی میچل خودش 3 تا بچه از ازدواج قبلی داره. ببینید، با توجه به تغییرات رفتاری و ترک الکل و مواد و آشنایی با کلیسا، رفتار برایان میچل طبیعتاً باید تغییر کنه و ازدواج دومش بشه نقطه عطف زندگیش. اما ازدواج دومش هم مثل اولی تعریفی نداره و بازم به دلیل رفتارهای عجیب و آزاردهنده میچل بی نتیجه است. دبی تو سال 1984، یعنی تقریباً 3 سالی بعد از ازدواجش با برایان میچل، ازش جدا میشه. بعد از جدایی دبی ادعا میکنه که میچل از پسر 3 سالش سوء استفاده جنسی کرده. این ادعا البته از نظر پزشکی قانونی تایید نمیشه، اما خب ملاقاتای بعدی میچل با بچه‌هاش تحت نظارت بخش خدمات کودک و خانواده قرار میگیره. علارغم تکذیب ادعای دبی از طرف پزشکی قانونی، ولی شایعات در مورد میچل همچنان پابرجاست. یکی از دختراش از ازدواج قبلیش ادعا میکنه که میچل به مدت 4 سال داشته ازش سوء استفاده جنسی میکرده. از اون طرف هم دبی همسر سابقش میگه که علاقه میچل به شیطان انقدری آشفتش کرده که کارهای عجیب و غریبش رو به صورت روزانه و روتین داره انجام میده. اما خب خود میچل همچین نظری نداره. دفاعش چیه؟ دفاعش اینه که هر آدم وارسته‌ای باید در مورد بزرگترین دشمنش یعنی شیطان تحقیق و مطالعه بکنه و برداشتای دبی از رفتارش مغرضانه است. روزی که طلاق میچل و دبی نهایی میشه، میچل با واندا بارزی، زن 40 ساله‌ای که 6 تا بچه از ازدواج قبلیش داره، ازدواج میکنه. این سومین ازدواج برایانه، همون مثال تاسه نشه بازی نشه خودمونه. واندا بارزی رو یادمونه دیگه، همون سرکار خانومی که تو اردوگاه جنگلی منتظر شوهر بزرگوارشه تا از آدم ربایی بیاد و باقی ماجرا. خلاصه از اینجا به بعد دیگه در و تخته با هم دیگه جور میشن. سومین ازدواجش واقعا ازدواج موفقی، البته از نظر خودش. واندا اصلا آدم درست درمونی نیست. رابطه واندا بارزی با بچه‌هاش خیلی داغونه. یکی از دختراش بعداً ادعا میکنه که تو دوران بچگیش واندا بارزی حیوان خونگیشو که یه خرگوش بوده برای شام پخته و مجبورش کرده که بخورتش. ورقن قشنگ این دو نفر. میچل و بارزی درگیر کلیسا میشن یه مدت. با اینکه میچل تو عقاید مذهبیش خیلی افراطیه، اما آخرش مثل همه اتفاقای دیگه زندگیش که سرانجامی نداشته، میچل و واندا کلیسا رو هم ول میکنن. از اینجا به بعد میچل اسم خودشو میذاره امانوئل و ادعا میکنه پیامبری از طرف خدا. داغون بوده رسمن این استاد مختتل ما. خلاصه با این تغییرات عجیب، استاد با زن خلوچلتر از خودش میزنن تو کار موعظه تو سالت لیک سیتی. میچل خودشو با شمایل خاص شبیه عیسی مسیح کرده. استاد ملبس شده به لباس سفید و تمپوش و ریش و تشکیلات. دیگه الان مشخصه که نه ریچارد ریسی خدا بیامرز، نه ادمونز بدشانس تو ماجرای آدم ربایی کاری نیستن. اما خب اینو ما میدونیم، پلیس هنوز چیزی نمیدونه. الان ما میدونیم که کسی که اون شب الیزابتو دزدیده همونیه که مری کاترین حد زده بود، یعنی امانوئل یا همون برایان دیوید میچل. اگه یادمون باشه گفتیم که میچل بعد از اینکه الیزابتو میدزده میبرتش اردوگاهش توی جنگل. این اردوگاه هم که میگیم در واقع یه چادر تو دل جنگله، نه یه اردوگاه خیلی آنچنانی و خفن، جایی که واندا بارزی منتظرشونه. زوج روانی داستان امروز ما این دوتا هستن. حالا بریم ببینیم که این زوج روانی داستان ما توی اردوگاه جنگلی ترسناکشون چه شرایطی رو برای الیزابت به وجود آوردن. وقتی میرسن به اردوگاه، بارزی شروع میکنه به شستن پای الیزابت، یه چی تو مایه های پاشویه کردن. بعدم بهش میگه که لباسای خوابشو با یه روپوش بلند سفید عوض بکنه. روپوش سفید رو میپوشه، اما فکر نکنید اینجا قراره تموم بشه. حالا بارزی میگه لباسای زیرشو هم باید در بیاره. اوضاع دیگه داره خیلی خطرناک میشه. الیزابت تو چه وضعیه بعد از این جمله ترسناک؟ الیزابت اول قبول نمیکنه، ولی در نهایت با زور و تهدید مجبور میشه قبول کنه. الیزابت مرتباً در حال گریه کردن و تن دادن به خواسته های واندا بارزی، حسابی هم ترسیده. بعدم یه مراسم مذهبی میزنن تنگ تمام این کارهای عجیب غریبشون. و بعد از اینجا هم که دیگه مشخصه، بله، استاد تو توهماتش با الیزابت ازدواج کرده الان. بعدش هم که دیگه میشه حد زد چه اتفاقی میفته. جزو لاینفک روانی بازی های میچل، یعنی تجاوز. بعد از تجاوز میچل ادعا میکنه که یه فرشته است. به الیزابت هم میگه که اونم یه خدای داوودیه که قراره 7 سال دیگه ظهور بکنه. بعدش هم قراره سنگسارش کنن و یه 3 روزی هم تو خیابونا مثل جنازه دراز میکشه و بعدم زنده میشه و قیام میکنه و دجالو میکشه. شما فکرشو بکن دیگه، تو اتاق خوابت تو امنیت گرفتی خوابیدی، یه شام مشتم زدی بر بدن توی خانواده خوشحال و گرم و پر جمعیت، بعد یهو از این دیوونه خونه خارج شهر سر در بیاری، چطوری میشه حالت؟ چی کشیده الیزابت از دست این روانی ها؟ واقعا لحظه به لحظهش وحشته، نه فقط واسه دختر 14 سالا، واسه هر کسی یه همچین تجربه غیر قابل تصوره. اما از اونجایی که اردوگاه جنگلی خیلی از محل اقامت الیزابت دور نیست، الیزابت صدای کسایی که دارن دنبالش میگردن و داره میشنوه، به این امید که این کابوس با یکم همکاری با این روانی ها میتونه با زنده موندن و در نهایت نجاتش تموم بشه، به خواسته هاشون داره تن میده. بگذاریم. خب با این توضیحات طبیعیه که الیزابت بعد از اینکه از شوکه دزدیده شدن از تو رخت خواب در بیاد، تلاش کنه برای فرار و نجات خودش. حالا با شنیدن صدای محیط هم یکم بیشتر امیدوار و بیشتر داره تلاش میکنه. اما سوال میلیون دلاری اینجاست که الیزابت میتونه فرار کنه اصلا؟ الیزابت فردای روز دزدیده شدنش صبح با یه حال بدی از خواب بیدار میشه. واسه جلوگیری از فرار الیزابت سمارت، میچل و زنش با یه کابل فلزی الیزابت رو میبندن به درخت، طوری که نمیتونه خیلی از چادر فاصله بگیره، عملا جایی نمیتونه بره اصلا، مثل حیوان بستنش به درخت. حالا دیگه کاملا هوشیاره، برای اولین بار تو روشنایی و وضوح میتونه که درست و حسابی چهره میچل رو ببینه. یادش میاد یه جای دیگه هم میچلو دیده. کجا؟ وقتی که با مادرش رفته بودن مرکز خرید، مادرش به یه مرد بی خانمان که درخواست کمک مالی کرده بود $5 میده. کاملا نگاه اون مرد رو به خودش یادشه. الان دیگه مطمئنه که اون همین میچله. البته با یکم فشار به حافظش یادش میاد که به غیر از اونجا یه جای دیگه هم دیدتش، تو خونشون، همون زمانی که مری کاترین خواهر کوچیکم بهش اشاره کرده. حالا یکم مشخص‌تر میشه واسه الیزابت که اصلا داستان چیه. حالا دیگه الیزابت میدونه که این یه آدم ربایی از قبل پلن شده است. اینجاست که میفهمه نه، راه فراری نیست. اسیر شد و معلومم نیست تا کی، چون نمیدونه خانواده‌اش الان اصلا پذیرفتن که مرده یا هنوز دارن دنبالش میگردن. الیزابت میدونه که فعلا چاره‌ای نیست، باید با شرایط کنار بیاد. تو مدت اسارتش مجبورش میکنن تا اسم جدیدی داشته باشه، اما به نظر اسمشو خودش انتخاب میکنه. حالا اون چیزی که من توی منابع جستجو کردم، به نظر اسمشو خودش انتخاب کرده. البته مشکلاتش خیلی بزرگتر از اسمه. میچل تو دوران اسارت الیزابت بارها و بارها طی 24 ساعت داره بهش تجاوز میکنه. الیزابتو مجبور میکنن که فیلمای پورن ببینه و الکل و مواد مخدر رو به میزان خیلی زیادی مصرف بکنه. اگه مقاومت بکنه چی میشه؟ با گشنگی و شکنجه دمار از روزگارش در میارن. بعضی مواقع مجبور از شدت گرسنگی از زباله ها تغذیه بکنه. تمام این شکنجه ها با همکاری و کمک واندا بارزی زن میچل داره اتفاق میفته. اون لحظات الیزابت احساس میکنه واندا شرورترین و پسترین زنیه که تو کل زندگیش دیده. تو سپتامبر 2002 میچل و بارزی به اتفاق الیزابت اسمارت سالت لیک سیتی رو ول میکنن و میرن سان دیگو. میچل و بارزی چندین بار با الیزابت تو اردوگاه‌های مختلف تو سان دیگو جابجا میشن. معمولا هم واسه اینکه شناسایی نشن و گیر نیفتن نصف شب حرکت میکنن. البته شمایل خاصی هم دارن تا ریسک شناسایی شدن الیزابت به شدت بیاد پایین. عکساشونو براتون توی پیج اینستاگرام میذارم تا ببینید چجوری تردد میکردن که شناسایی نشن. تو 12 فوریه 2003 میچل تو الکاخون به جرم ورود غیر مجاز به کلیسا دستگیر میشه و یه چند روزی رو میفته زندان. این چند روزی که میچل میفته زندان بدترین روزا واسه الیزابته. چرا؟ چون واندا بارزی زن میچل تو این مدت همه کار است. الان دیگه به خاطر تمام حسادتاش تو این مدت بهترین فرصت واسه عقده گشایی پیدا کرده. بنابراین از این فرصت به وجود اومده نهایت استفاده رو واسه روانی بازی و شکنجه های روحی و جسمی و آزار و اذیت الیزابت میبره و با الیزابت درست مثل برده ها رفتار میکنه. یه نکته خیلی مهمی هم اینجا هست که به نظرم همین جای داستان باید بهش توجه بکنیم و بهش بپردازیم. اونم اینه که الیزابت اسمارت توی این مقطع خیلی پیش میاد که با میچل و بارزی تو ملأ عام دیده میشه و همراهشون این ور اون ور میره. اما چرا هنوز اسیر و کسی نمیشناسدش؟ علت اینه که حضور و رفت آمدهای الیزابت با پنهانکاری و سیکرت بازی اساتید همراهه. اعتراضی هم اگه بکنه 100% تهدیدش میکنن. تهدیدم اینه که هم خودت و هم خانواده‌تو میکشی. واسه اینکه شناسایی هم نشن یه کارایی میکنن. مثلا برای اینکه لونرن رفتارشون اینجوریه که یا روسری و حجاب روسرشونه یا صورتشون رو میپوشونن و عینک آفتابی میزنن. خب اینجوری شاید یکم نسبت به بقیه عجیب باشن و توجه رو جلب کنن، اما خیلی مشکوک نیستن. به هر حال آمریکایی‌ها چیز عجیب توی زندگیشون کم ندیدن. اینم یه بخشی از همون عجیب غریب بازی ها میتونه باشه. ولی این نظریه رو هم باید در نظر بگیریم که ما از حالات دقیق روانی الیزابت تو مقطع اطلاع کامل نداریم. بنابراین به همین خاطر این گمانه زنی هم وجود داره که احتمالاً الیزابت دچار سندروم استکهلم شده باشه، چون تو اون مقطع خیلی هم تلاش خاصی واسه نجات خودش نمیکنه. اما از اونجایی که ما اطلاعات دقیقی نداریم، پس قضاوتی هم نمیتونیم خیلی بکنیم، چون برای هر نوع قضاوتی باید اطلاعات دقیق داشته باشیم. الان اصلا نمیشه تشخیص داد که جریان چی بوده و اون مقطع چرا الیزابت تلاشی واسه نجات خودش تو اون زمانایی که حالا توی ملأ عام دیده میشدن نکرد. بگذاریم. طبق برنامه ریزی میچل قراره این گروه بازم جا به جا بشن. کجا قراره برن؟ احتمالاً یا بوستون یا نیویورک. توی این مدت الیزابت هم تو فروشگاه مواد غذایی، هم رستوران و هم حتی یه هفته‌ای تو مرکز شهر سالت لیک سیتی با میچل و بارزی تردد میکنه. اما همونطور که گفتم مورد توجه قرار نمیگیره تا اینکه تو 12 مارس 2003 زوجی که میچلو تو اخبار دیده بودن اونو با دو تا زن تو سندی یوتا رویت میکنن. ظاهراشون چه شکلی الان؟ الیزابت با کلاگیس خاکستری و عینک آفتابی و حجاب همراه واندا بارزیه. این زوج اون طرف خیابون این سه نفر رو با اون ظاهرای عجیبشون دارن میبینن الان.
It was on Wednesday, March 12th. It was approximately 1 o'clock in the afternoon, and we had stopped down at this red light. I noticed three individuals on the sidewalk, and I said to my husband, "Look at the way these people are dressed because they really look different, you know, with their clothing." When they got approximately right here at the driveway, I turned and looked, and he turned and looked at me right in the face. I knew it was him once I saw the face because it was the same expression I had seen on the pictures on the television. I walked around the front of the car to the passenger side, and I told my husband, I said, "Give me your cell phone. That's him. I'm calling the police."
یکم که نزدیکتر میشن شکشون بیشتر میشه. تصمیم میگیرن با پلیس تماس بگیرن. همین کارم میکنن. پلیس خودشو میرسونه. الان دو تا افسر پلیس تو محل حاضرن، یه زن و یه مرد. این دو تا افسر پلیس میرن جلو تا یه سر و گوشی آب بدن و شرایطو بررسی کنن. یکیشون رو الیزابت متمرکز میشه، یکی دیگه شون هم اسماشونو میپرسه. برایان خودشو پیتر مارشال و زنشو جولیت مارشال و الیزابتو آگوستین مارشال معرفی میکنه. افسر پلیسی که رو الیزابت متمرکزه خیلی مشکوک شده. از الیزابت میپرسه که ببینم تو الیزابت اسمارت نیستی؟ جوابی نمیگیره. این دفعه سوالشو یه شکل دیگه میپرسه. میگه من فکر میکنم تو الیزابت باشی. درست فکر میکنم یا نه؟ این سوالو دو بار میپرسه و بار دوم الیزابت به روش فیزیکی طوری که میچل و واندا متوجه نشن تایید میکنه و به پلیس میرسونه که بله من الیزابتم. افسرای پلیس بلافاصله میچلو به همراه همسرش دستگیر میکنن و میبرن ایستگاه پلیس سندی. با اد پدر الیزابت تماس میگیرن و میگن خیلی سریع خودشو برسونه به دپارتمان پلیس سندی. میگن که مستقیما بیا اینجا که دوران فراق آخر شد.
اد I want you to stop everything right now and come directly down to Sandy Police Department. And he said, "I don't want you to stop or talk or make phone calls or anything. I just want you to come down here." I got down to Sandy Police, and an officer said, "Oh, Mr. Smart, come this way." And I went down this hallway and turned to the right, and there was what I believe was a yellow door. As I got to the door, they said, "Well, we think we may have found Elizabeth." And I stood there, and I looked at this girl. What I saw there was a girl who was not the same Elizabeth that left. I just got her shoulders and I put her back, because I didn't feel like there was this tremendous emotion initially from her. And I said, "Elizabeth, is it you?" She said, "Yes, Dad." And I stood there crying and crying and crying.
ادوارد بعد از 9 ماه جهنمی بالاخره الیزابتو میبینه. چه لحظه عجیبیه برای همه. الیزابت یکم قد کشیده و بزرگتر شده، اما کاملا سالم و روحیه نسبتا خوبی هم داره. الیزابت اسمارت بعد از 9 ماه الان دیگه میتونه برگرده خونه کنار خانواده‌اش. پدرش ادوارد اسمارت بعد دیدن الیزابت تو ایستگاه پلیس سندی، جایی که دخترش امروز بعد از ظهر اونجا پیدا شده، فقط یه چیز میگه. چی میگه؟ به دخترش میگه چقدر بزرگ شدی دخترم. البته ما میدونیم که خیلی بیشتر از اون چیزی که پدرش فکر میکنه بزرگ شده. کلی حرف تو این جمله ها، کلی شکنجه، کلی روزای سخت و از همه بدتر کلی تجاوز. حالا نوبت پلیس که خبر میلیون دلاری و مهم رو اعلام کنه. خیلی وقته که همه منتظر این روزن. مقامات پلیس میگن که آقای میچل به همراه همسرش واندا آیلین بارزی به جرم آدم ربایی بازداشت شدن. در مورد سلامت روانی الیزابت هم یه سری سوال مطرحه. اد اسمارت پدر الیزابت در مورد این سوال چی میگه؟ میگه نمیدونم، من فقط دعا میکنم اوکی باشه. ما نمیتونیم تصور بکنیم چی سر الیزابت اومده، شستشوی مغزی شده یا نه، واسه خودش یا خانواده خطرناکه یا نه. فعلا فقط میخوام خوشحال باشم با چیزایی که این مدت یکیشونو نداشتم اما الان هر دوشونو دارم، یعنی با دخترم که نداشتمشو، امید به آینده که هیچ وقت از دست ندادمشو نمیدم.
Elizabeth is doing well. She's beautiful. She's happy to be home and we're so happy to have her home. She's doing the things that she should be doing. She could hardly wait for a bubble bath and that's what she did and she does it. I said you can take it whenever you want. You can have as many as you want and as much bubbles and we've had fun doing her hair and painting toenails.
Utah's miracle. Elizabeth Smart is alive and well after 9 months, finally reunited with her family tonight.
I definitely think it's been a miracle. I don't know how else it can even be described. It's amazing. It does not make any logical sense.
Everybody's helped, everybody's prayed to do whatever they can. We thank God for all the searchers, for all the people in the history of the world. I don't think a little girl has been prayed for more than Elizabeth Smart, and we thank you for answering those prayers.
Thank you.
Rick Dinez, رئیس پلیس سالت لیک سیتی هم میگه الیزابت هوشیار و این نشونه خوبیه، ولی باید فعلا به همه چی منطقی نگاه کنیم. رئیس پلیس البته خیلی جزئیاتو نمیگه، خب خودشون هم خیلی نمیدونن هنوز دیگه، تازه فهمیدن جریان چی بوده. هنوز هیچی از انگیزه احتمالی برای آدم ربایی، شرایط سخت زندگی الیزابت تو دوره اسارت یا وضعیت روانی حال حاضر الیزابت نمیدونن. حتی نمیدونن که الیزابت میدونسته که پدر و مادرش این همه برای پیدا کردنش تلاش کردن یا نه، آیا مورد آزار و اذیت قرار گرفته یا نه، اصلا تلاش کرده فرار کنه یا نه، یا خیلی سوالای دیگه که جوابش آره یا نه، یا به خاطر اینکه تحت تأثیر مواد مخدر بوده با اسیرکننده‌اش همکاری کرده یا دلیل دیگه داشته. همه این سوال و جوابا انقدر مهمه که بلافاصله بعد از تموم شدن جشن آزادی الیزابت باید به جواباش برسن. حال و هوای شهر چطوره الان؟ ببینید، برگشتن الیزابت اتفاق کوچیکی نبوده. باعث شده کلی جشن و پایکوبی و امید تو سالت لیک سیتی شکل بگیره. معجزه به معنای واقعی کلمه اینجا اتفاق افتاده دیگه. همکاری و همدلی مثال زدنی مردم باعث شده امید به زندگی به شدت توی یوتا رشد بکنه. همبستگی بینشون چجوریه وقتی داریم میگیم همبستگی؟ همبستگی بینشون وقتی همه چی داره به سمت ناامیدی میره، وقتی باور عمومی اینه که مردن الیزابت محتمل ترین احتمال ممکنه، اما کلی از مردم داوطلب میشن و صف میکشن تا کمک کنن و آخرش هم همین کمک‌ها باعث نجات الیزابت میشه، همه رو به وجد آورده. همه دارن از معجزه و قدرت دعا صحبت میکنن. الان دیگه اعتقاداتشون نسبت به قبل محکم‌تر شده. این حال و هوای مردم رو توی اون مقطع توی یوتا بهتون گفتم، اما زمانی از اهمیت این اتفاق بیشتر مطلع میشیم و حس و حال مردم یوتا و آمریکا رو توی اون مقطع درک میکنیم که بدونیم اون تابستون، تابستون تاریکی تو زمینه قتل و جنایت تو کل کشور بود. اما نجات الیزابت بهترین خبر بود، هم برای مردم یوتا هم برای مردم امریکا. خود امید بود قشنگ، معجزه‌ای که مردم داشتن با چشمای خودشون میدیدن. الیزابت بعد از نجاتش زندگیشو وقف نوشتن کتاب و مدیریت خیریه خودش تو همین زمینه کرده. کلی کتاب نوشته، کلی جایزه گرفته و الهام بخش قربانیای جنایت بزرگ الان. اما سرنوشت محاکمه برایان میچل و واندا بارزی به کجا رسید؟ اینم یکی از مهمترین قسمت‌های داستان امروز ما خواهد بود. برایان دیوید میچل به دلیل دزدیدن الیزابت اسمارت تو جون 2002 به حبس ابد محکوم میشه. میچل به دلیل آدمربایی بین ایالتی و جابجایی غیرقانونی یه دختر نوجوان بعد از 4 هفته دادرسی به وسیله هیئت منصفه محکوم میشه. جان ویتی دستیار دادستان تو جلسه صدور حکم میگه که روزی که خانم الیزابت اسمارت از خونش دزدیده شد، دنیاش به صورت ناگهانی و بدون آمادگی قبلی تغییر کرد. تغییری که ذهن بیمار و کثیف برایان باعث شد و باید تاوان این اتفاق رو تا آخر عمر کثیف و ننگین خودش بده. ویتی میگه من خوشحالم و اعتقاد دارم که حبس ابد باعث میشه قانون و عدالت با هم در یک نقطه تلاقی قرار بگیرن. واندا بارزی هم به دلیل نقش خودش تو آدمرباری و همکاری همه جانبه و مجرمانه با برایان به 15 سال حبس محکوم میشه. واندا البته به خاطر همکاری که با دادگاه علیه شوهرش داشت حکم سبکتری میگیره. واندا اعتراف میکنه که میچل اعتقاد داشت با خدا ارتباط داره و به دستور خدا باید دخترای نوجوان و زیبا رو برای خدمت به خدا و خودش به خدمت بگیره. بارزی میگه میچل بهش گفته بوده که لازمه هر بار 7 دختر رو به عقد خودش در بیاره تا جایی که دخترایی که به عقد برایان در میان به عدد 350 برسن. چه خوش اشتهام بوده این دوست عزیز بزرگوارمون. اما الیزابت چی میگه از اون دوران؟ میگه واسه من اتفاقای افتاده بود که از همشون متنفر بودم. اصلا نمیخواستم برام به هیچ عنوان یاداوری بشه. واسه همینم سعی میکردم نه بهش فکر کنم نه در موردش صحبت کنم. اما یادم میاد یه روز پدرم اومد پیشم و در مورد اتهاماتی که برایان میچل قراره بابتشون متهم بشه با من صحبت کرد. باورم نمیشد. به هیچ عنوان باور نمیکردم. خشم و عصبانیت تمام وجودم رو گرفته بود. اتهامایی که بهش وارد شده بود 10% اون چیزی بود که اون روانی سر من آورده بود. اونجا بود که تصمیم گرفتم دیگه بیشتر از این سکوت نکنم. حالا خجالت یا نگرانی در مورد این که بقیه چه فکری ممکنه در مورد من بکنن اصلا دیگه برام جایگاهی نداشت. تمام شجاعتم رو جمع کردم و شروع کردم به صحبت کردن. اینا حرفاییه که وقتی میبینه میچل ممکنه به خاطر کارایی که باهاش کرده قصر در بره داره به زبون میاره الیزابت. الیزابت اسمارت میگه بعد از این اتفاقا تصمیم گرفتم به حرف زدن و کمک کردن به بقیه ادامه بدم. خودم رو وقف این ماجرا کردم و میخوام کارهای بیشتری هم حتی توی مسیر انجام بدم. دوست دارم تجربیاتم رو با همه به اشتراک بذارم تا دیگه هیچ کسی به خاطر خجالت اجازه قصر در رفتن و به این مدل روانی ها نده. خب دیگه فکر کنم دیگه وقت جمع‌بندی اپیزود امروزه. این ماجرای دلهور آور و پر التهابم تموم شد. اما درسی که میشه از این داستان واقعی امریکایی گرفت اینه که وقتی مسئولیت پذیری و تعهد به هم نوع و همشهری بین مردم وجود داشته باشه، حتی تاریکترین لحظات محکوم به مغلوب شدن در برابر روشنایی هم. وقتی مشکل هم نوع رو مشکل خودت بدونی و تا سرحد توان تلاش کنی، پلیس، مسئولین ایالتی، رسانه‌ها و کل کشور مجبورن که بسیج بشن تا مشکل رو هر چند هم که بزرگ باشه حل بکنن. تعهد اطرافیان خانواده اسمارت از جمله برادرای ادوارد، تعهد جامعه‌ای که اسماردا بهش تعلق داشتن و تعهد همشهری‌ها به هم‌نوعشون و در نهایت تعهد افسرای پلیس تو زمان نجات پیدا کردن الیزابت چیزی بود که جهانو متقاعد کرد معجزه بکنه و پایان یکی از تلخ‌ترین داستانا رو به شیرینی عسل بکنه. نقش این جامعه و پلیس رو مقایسه بکنید با جامعه‌ای که رابرت ویلیام پیکتون، قاتل سریالی کانادایی که داستانش رو تو اپیزود 3 و 4 گفتیم، توش جنایت میکرد. اینجوری کاملا دستتون میاد که این تفاوت چه نقش کلیدی میتونه تو نجات جامعه و در نهایت حرکتش به سمت امید ایفا بکنه. Thank you.